سلام، پنج پس از ظهر به وقت افغانستان شد. جعفر احمدی هستم، رادیو آزادی را میشنوید. روی موجهای متوسط 12.96 و اف ام 100.5 میزبان شما هستیم. شورشیان ولایت های ننگرهار، کنر، کابل و غزنی را هدف حمله ها قرار دادند. در صدر مطالب خبری این برنامه تا دقایق دیگر بیشتر خواهید شنید. میلیون ها رای دهنده امروز در آخرین روز انتخابات ملی هند اشتراک می کنند. روسیه گفت که مقام های اوکراین باید با جدایی طلبان طرفدار روسیه در مورد نتایج همه پرسی ها در باره خودمختاری شرق اوکراین گفتگو کند. تفصیل خبرهای جهان تا دقایق بعد. نخست خبرهای افغانستان را از فریبا واحدی بشنوید.
ابتدا سرخط خبرها. در حمله مخالفان مسلح امروز بر ریاست عدلی ولایت ننگرهار 5 فرد ملکی کشته و 2 پلیس کشته شدند و 2 خانواده افغان پسرانشان را که قصد انجام حملات انتحاری را داشتند بر ریاست امنیت ملی تسلیم دادند. با سلام، این هم تفصیل خبرها. در حمله مخالفان مسلح امروز بر ساختمان ریاست عدلی ولایت ننگرهار 5 فرد ملکی و 2 پلیس کشته شدند. عبدالرؤوف ارزگانی، رئیس مبارزه با جرایم جنایی قمندانی امنیه ننگرهار، در صحبت با رادیوزادی گفت که در این حمله 3 فرد مهاجم نیز کشته شدند. او گفت این مهاجمین صبح امروز بر ریاست عدلی ولایت ننگرهار حمله کرده و سپس با نیروهای افغان به درگیری پرداختند. با گفته ای وی، این درگیری تا ساعت 1 بعد از ظهر امروز ادامه یافت. آقای ارزگانی دلیل دوام این درگیری را گیرماندن برخی کارمندان این ریاست به داخل ساختمان خوانده و گفت از همین سبب آنان از روش تکتیکی کار گرفتند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید تلفات کودکان افغان در جریان جنگ در کشور در سال 1392 در مقایسه با سال 1391 14.9% افزایش یافته است. مسئولان در این کمیسیون امروز این موضوع را هنگام نشر یک رساله که به همکاری یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد تهیه شده بود ابراز داشت. هدف از نشر این رساله مشترک حقوق بشر افغانستان و دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد محافظت کودکان افغان در جریان جنگ و منازعه است. یانکوبش، نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان، در هنگام نشر این رساله از طرف‌های درگیر جنگ در کشور خواست که بر رعایت حقوق افراد ملکی به خصوص کودکان توجه کنند. بر اساس معلومات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در سال 1392 هجری شمسی 856 کودک افغان در درگیری‌ها کشته و زخمی شدند. و 2 فردی که قصد انجام حملات انتحاری را داشتند قبل از انجام حمله در ولایت پکتیکا از سوی خانواده‌هایشان به ریاست عمومی امنیت ملی در این ولایت تسلیم داده شدند. دفتر مطبوعاتی ریاست امنیت ملی میگوید این 2 خانواده وقت از این مسئله آگاهی یافتند که پسرانشان از میرانشاه پاکستان به قصد انجام حملات انتحاری به ولایت پکتیکا آمدند، آن را با ریاست امنیت ملی پکتیکا در میان گذاشتند. سپس آنان این 2 فرد را بازداشت کردند. به نقل از منبع، آنان به جرمشان اعتراف کرده و گفتند که در میرانشاه پاکستان آموزش های تروریستی را فرا گرفتند. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای جهان را همکارم مقیم نایب تقدیم می کند.
حکومت روسیه میگوید مقامات اوکراین باید گفتگوهایی را با جدایی طلبان طرفدار روسیه روی نتایج همه‌پرسی خودمختاری در شرق اوکراین برگزار کنند. کرملین گفت روسیه به اراده مردم در همه‌پرسی احترام میگذارد که دیروز در مناطق لوهانسک و دونسک در شرق اوکراین برگزار شد. سرگی لاورو، وزیر خارجه روسیه، امروز در یک کنفرانس خبری در مسکو گفت
Мы с уважением относимся к волеизъявлению населения Донецкой и Луганских областей.
Мы با اراده مردم دونسک و لوهانسک احترام میگذاریم. امیدواریم که تطبیق عملی نتایج این رایگیری بدون بروز خشونت دوباره از طریق گفتگو بین نماینده های کیف و مناطق دونسک و لوهانسک به طریقه مدنی انجام شود.
диалог между представителями Киева, Донецка и Луганска.
این همه پرسی که هیچ ناظر بین‌المللی نداشت از سوی مقامات اوکراینی و کشورهای غربی غیر قانونی خوانده شده است. در یک خبر دیگر جدایی طلبان طرفدار روسیه در منطقه لوهانسک در شرق اوکراین میگویند آنها به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در این ولایت اجازه نمیدهند. واسیلی مایکیتین، شخصی که خود را سخنگوی اردوی جنوب شرق معرفی میکند، گفت انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در 25 ماه می در شهر لوهانسک از امروز به بعد به نام جمهوری مردم لوهانسک یاد می شود برگزار نخواهد شد. او گفت بعد از همه پرسی 11 ماه می در مورد خودمختاری این منطقه دیگر شورای محلی لوهانسک مشروعیت ندارد. مقامات جدایی طلب گفتند در این همه پرسی اکثریت مردم به استقلال لوهانسک رای دادند. مقامات اوکراین این همه پرسی را غیر قانونی و بی‌معنا خواندند. میلیون ها رای دهنده در هندوستان، بزرگترین کشور نماد دموکراسی در جهان، در آخرین روز انتخابات ملی در این کشور اشتراک میکنند. 814 میلیون واجد شرایط رای دهی در این کشور طی 6 هفته مصروف رای دهی در انتخابات ملی هندوستان بودند. بهاریتیا جناتا همدترین حزب مخالف حکومت با تعهد برای رشد اقتصادی هند با قوت زیاد وارد صحنه انتخابات شده است. نظرسنجی مقدماتی نارضایتی شدید مردم از حزب کانگرس هند را نشان داده که از 10 سال به این سو در این کشور حاکمیت دارد. به دنبال حملات تروریستی اخیر در ولایت شیجین در شمال غرب چین، پلیس این کشور در یک عملیات حدود 232 مظنون را بازداشت کرده است. این عملیات از 2 هفته به این سو دوام داشت. رسانه های چین امروز گفتند این مظنونین در ارتباط به نشر تصاویر ویدیویی آنلاین و مضامین در اینترنت سرکوب شدند که در آن تروریسم و تندروی را ترویج می‌کردند. گزارش ها همچنان میگویند گروه های جدید امنیتی مجهز با وسایل زرهدار شهر پیکینگ پایتخت این کشور را گزمه میکنند. گروه تندرو اسلامی بوکو حرام تصویر ویدیویی را به نشر رسانده که در آن حدود 100 دختر اختطاف شده دیده می شوند. این دختران در ماه گذشته لبوده شده بودند. ابوبکر شیکو، رهبر گروه بوکو حرام، در این تصویر ویدیویی می گوید این گروه می خواهد که این دختران را با زندانیانشان تبادله کنند. تصویر ویدیویی که 17 دقیقه ثبت شده، این دختران را ملبس با حجاب اسلامی و در حال نماز نشان می دهد. تا کنون روشن نیست که این ویدیو چه زمانی و در کجا گرفته شده است. گروه بوکو حرام به تاریخ 14 ماه اپریل بیش از 270 دختر را در شمال نایجیریا اختطاف کرده و تعدید نموده که آنها را می فروشند. حدود 50 تن از این دختران موفق به فرار شدند. و سرمحرر یک مجله هنری قزاقستان به خاطر اختصاص شماره ماه گذشته این مجله به آدولف هیتلر، رهبر نازی های آلمان، به 1200 دلار جریمه شده است. یک محکمه شهر آلماتی دیروز جاری لقب قالیبای را به خاطر مجرم شناخت که نگفت کدام مطبع 3 شماره اخیر مجله ماوار او را چاپ کرده است. قابلبای گفت به حکم محکمه قناعت ندارد و به گفته او این یک انگیزه سیاسی دارد. پایان اخبار.
بر اساس معلومات اداره هواشناسی افغانستان، وضعیت آب و هوای چند شهر بزرگ کشور در 24 ساعت آینده بر اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 26، پایین ترین 13، آسمان ابرآلود، بارندگی پراکنده. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 20، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 30، پایین ترین 15، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 19، آسمان آفتابی. و آسمان جلال آباد قسمان ابری، بارندگی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین آن 20 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
59 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه ننگرهار، کنر، کابل و غزنی هدف حمله قرار گرفتند. انگشت انتقاد متوجه نهادهای امنیتی است.
بخاطر اینکه ما کشف ما و معلومات راجع به دشمن از ما ضعیف است.
ده ها تن خانه پایان تحصن شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان شدند.
زده شدند.
خطر سیلاب ولسوالی خواهان بدخشان را تهدید می کند.
مردم مزاد کلدرام و اسناد و اشیای قیمتی خود را گرفته بودن از بازار بیرون می کردن. خطر یک سیلاب بسیار سختی در اینجا وجود دارد.
90% اشتراک کنندگان همه‌پرسی در مورد استقلال دو منطقه شرق اوکراین از استقلال این مناطق حمایت کردند، ادعای شورشیان است. و برنامه های یک قریه و هزار صدا و زن و زندگی را پس از 5:30 بشنوید. شورشیان ولایت های ننگرهار، کنر، کابل و غزنی را هدف حمله قرار دادند. در کنر مردان مثلث صبح امروز بالای 8 ولسوالی حمله کردند. در ننگرهار شورشیان ریاست عدلیه را هدف حمله قرار دادند. در غزنی افراد مثلث دیشب بالای ولسوالی اندر هجوم بردند و در کابل نیز صبح امروز حمله راکتی صورت گرفت. در این مورد بیشتر در گزارش فرشتن نگاه بشنوید.
مقام‌های ولایت ننگرهار میگویند درگیری میان نیروهای افغان و مهاجمان که امروز داخل ساختمان ریاست عدلیه در شهر جلال‌آباد شدند بعد از کشته شدن 10 تن خاتمه یافت. مقام‌ها میگویند صبح دوشنبه 3 مهاجم انتحاری با تیراندازی بالای محافظین ریاست عدلیه ولایت ننگرهار موفق به داخل شدن به ساختمان این ریاست شدند. سمونوال عبدالرؤوف اروزگانی رئیس مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی ولایت ننگرهار میگوید در این درگیری که بیش از 3 ساعت دوام کرد، 10 تن که در آن افراد ملکی نیز شامل می باشد کشته شدند و در مورد تلفات می گوید
در این برخورد شورشیان در آغاز 2 محافظ را کشتند. بعدن در اثر این درگیری 3 کارمند این ریاست، 1 تن از مراجعین و 1 شاگرد مکتب نیز کشته شدند. 3 مهاجم انتحاری نیز کشته شده است.
و افزود که یک تعداد از کارمندان ریاست عدلیه که در داخل ساختمان گیر مانده بودند، پس از ختم درگیری از ساختمان بیرون گردیدند. ریاست عدلیه ولایت ننگرهار در یک منطقه مسکونی در شرق شهر جلال آباد موقعیت دارد و شمار از نهادهای دولتی هم در اطراف آن واقع شدند. ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان افغان معرفی میکند، مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته است. از سوی دیگر طالبان مسلح صبح دوشنبه پوسته های نیروهای افغان را در 8 ولسوالی ولایت کنر مورد هدف قرار دادند. عبدالحبیب سید خیل قمندان امنی کنر در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی در محل وقوع این عملات را تایید کرده در مورد میگوید
امروز ساعت 5:30 صبح بالای 8 ولسوالی با دشمنان مردم افغانستان عملات خود انجام دادند. تا فعلا ما از مردم ملکی ما یک نفر از همشیره‌های ما که در منطقه پتنگ در ولسوالی نورگل بودند زخمی سطحی زخمی شدند که وارد به شفاخانه انتقال دادیم. یک نفر از پلیس ملی ما و دو نفر از اردوی ملی ما سطحی زخمی شده بودند که همزمان به شفاخانه انتقال شد. خب فعلا عملیات جریان داره. انداخته خود اینا دارن بالای جایی که عملیات خود آغاز کردن که در ولسوالی چپ در ما، در ولسوالی غازی‌آباد، در ولسوالی نارای، در ولسوالی آسمار، در ولسوالی دانگام، در ولسوالی مروره و همچنین در ولسوالی اوتپور و مانوگی هم و ولسوالی نورگل ما انداخته خود دارین.
این در حال است که شهر کابل نیز صبح همین روز شاهد اصابت چندین راکت بود. قمندان امنیه کابل تایید کرده که چندین راکت در اطراف میدان هوایی بین المللی کابل اصابت کرده، اما در آن به کسی آسیب نرسیده است. و همچنان گزارش ها می رسانند که در دنبال شکست طالبان در ولسوالی گیلان ولایت غزنی، طالبان مسلح ناوقت شب یکشنبه در ولسوالی اندر این ولایت حمله کردند. اما مقام های امنیتی ولایت غزنی می گویند نیروهای افغان با براندازی یک عملیات نظامی کوتاه مدت 7 طالب مسلح را کشته و تعدادشان را زخمی ساختند. نقاط مختلف افغانستان در حال شاهد عملات قرار گرفت که طالبان روز 5 شنبه از آغاز عملیات بهاری به نام خیبر خبر دادند. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان گفته است که یک عملیات تحت نام فتح در ماه سرطان برای تصفیه طالبان از مناطقی که مورد تهدید قرار دارند برامی اندازند. به گفته این وزارت عملیات فتح تا ختم خزان ادامه پیدا خواهد کرد.
شنیدید که شورشیان مسلح بالای ننگرهار، کنر، کابل و غزنی حمله کردند. پاسخ نیروهای امنیتی افغان به حمله های تازه طالبان چگونه است؟ همین سوال را در آغاز مصاحبه با عتیق الله عمرخیل کارشناس افغان مطرح کردم.
خوبی که ما پاسخ نیروهای امنیتی را نقطه نظر نظامی و تکتیکی بررسی بکنیم. او مربوط به چند عامل میشه. یکی عامل اساسی تعلیم و تربیه است، دوم اکمالات است و سوم هم روحیه و انگیزه است. بنان در کل اگر ما سرش بحث بکنیم، نیروهای امنیتی بر جواب میگن و این جواب هم البته بعضی مشکلات خود دارن، به خاطر اینکه تاکتیک های چریکا تا بال که دیده شده بسیار واضح بوده، جایی که عمل میکنن اول یک مسئله انتحار را پیش میکنن، بعد از اون باز که در واضح شکستان دون به داخل میرن. این همی موضوع را تقریبا نیروهای امنیتی افغانستان فراموش کرده که در قسمت امنیتی اینمی خود دروازه ها باید از نقطه نظر نظامی یک وزیر داشته باشه که اینا همیشه نه تنها همیت و پیردار از اینا دادن دروازه استاد باشه، بلکه در پشت سری یک موانی باید باشه، موانی که نتانه تخریب شود توسط انفجار بم یا توسط انتحار.
خیل صاحب، اما مقام های افغان از نیرومند شدن روزافزون نیروهای امنیتی افغان خبر میتن و میگن که نیروهای امنیتی با گذشت هر روز نیرومند و قوی تر میشن. با توجه به این ادعای مقام های افغان، از نظر شما آیا طالبان توانایی ادامه چنین حمله ها را در آینده هم دارن؟
اگر ما بگویم که در آینده اینا حملات خود را انجام داده میتونه، بله میتونه، به خاطر اینکه ما با می مهرمندی که تا 12 سال داشتیم اینا داخل شدن به جلال آباد، حملات خود انجام میدن، پس در آینده میتونه. به شکل به خاطر اینکه ما کشف ما و معلومات راجع به دشمن از ما ضعیف است. ادیسه ایست که ممکن سرباز ما قوی باشه، ممکن سلاح ما قوی باشه، ولی که معلومات ما ضعیف است و دشمن میتونه داخل شوه و به حد خود برسانه، خواهد و عدد ای کشته شم ما فقط سر کشته نشم ما
بله.
یعنی هدف به دست آورده است. سوال
بله. بگیرد عتیق الله عمرخیل کارشناس افغان بود.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
57 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل است. 53 دقیقه فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی بشنوید. کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از رسانه‌هایی که محکوم به پرداخت جریمه نقدی شدند خواست تا پایان امروز جریمه‌هایشان را بپردازند. این رسانه‌ها در جریان مبارزات انتخاباتی نامزدان انتخابات افغانستان به تخطی متهم شدند، اما مسئولان این رسانه‌ها می‌گویند خلاف قانون عمل نکردند. ویدا برکی از کابل گزارش می‌دهد.
کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید هرگاه رسانه‌هایی که محکوم به پرداخت جریمه نقدی از این کمیسیون شدند تا پایان روز دوشنبه جریمه ایشان را نپردازند، جریمه هایشان دو برابر وضع خواهد شد. برای پرداخت جریمه به این رسانه‌ها تا 15 ماه ثور مهلت تعیین شده بود. فرید نیکزاد رئیس این کمیسیون روز دوشنبه از این رسانه‌ها خواست تا با در نظر داشت رعایت قانون جریمه هایشان را بپردازند.
ما از اختاریه شروع کردیم، بعدش بالاخره ما نقدان جریمه کردیم بعضی از رسانه ها را. اگر به این مسئله توجه نکردن واضح هست که باز از این تدابیر انضباطی کم شدیدتر شده میره. نظر به هیتی صلاحیت کمیسیون و موعده های جزایی روز گذشته ما فیصله کردیم کسانی که اگر جریمه را نپرداختن باید دوباره پولشان دوچند شود.
قبل از این برخی از رسانه‌های داخلی به دلیل تخلف در جریان انتخابات محکوم به پرداخت جریمه های نقدی از 5 الی 75 هزار افغانی گردیدند. این رسانه‌ها شامل 13 تلویزیون خصوصی و 1 رادیو اند. تلویزیون‌های خصوصی آرزو، فردا، آینه، افغان، مهر، دعوت، شمشاد، نورین، نور، حیوان، نگاه، جواندون، سبا و رادیو نوا مکلف به پرداخت جریمه نقدی شدند. بر اساس معلومات این کمیسیون تا کنون فقط تلویزیون سبا و رادیو نوا جریمه هایشان را به این کمیسیون پرداختند. در این حال این کمیسیون از تمام رسانه های داخلی می خواهد تا گزارش مالیشان را از بابت نشر اعلانات و تبلیغات انتخاباتی الا تاریخ 24 ماه ثور به این کمیسیون بسپارند. از سوی دیگر برخی از رسانه های داخلی متهم شدنشان را در خصوص تخطی از قانون انتخابات نمی پذیرند. امان الله خلیلیار رئیس نشرات تلویزیون آینه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما یک کلمه هم در وقت سکوت در مورد کاندید مورد نظرشان حرف نزدیم و نفع هیچ کس تبلیغ هم نکردیم. لذا این جریمه نمیدانم چگونه هست و چرا اینطور یک اتهام به این رسانه بستند و جریمه کردند. مکتوب رسمی خود ما نوشته کردیم که ما هیچ نوع آیدی از هیچ اعلانی به دست ناوردیم تا برای شما گزارش بدیم.
کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به هدف نظارت از پروسه مبارزات انتخاباتی ایجاد شد و قرار است 6 ماه به کارش ادامه دهد. این کمیسیون قبل از برگزاری انتخابات لایحه تنظیم فعالیت رسانه‌ها در جریان انتخابات را تصویب کرده بود تا بر اساس آن بتواند کارکرد رسانه‌ها در هنگام انتخابات را نظارت کند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
ده‌ها تن خواهان پایان تحصن شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان در کابل شدند. تا دقایق دیگر در این مورد بیشتر خواهیم گفت. خطر سیلاب ولسوالی خواهان ولایت بدخشان را تهدید می کند. رئیس شورای انکشافی این ولسوالی می گوید که شماری از باشنده های محل خانه هایشان را ترک کردند. بیشتر در گزارش اجمل آریان بشنوید.
با گفته مسئولان محلی ولسوالی خواهان، چندین قریه به شمول شهر ولسوالی نام برده با تهدیدات سرازیر شدن سیلاب ها مواجه شده که دکانداران شهر خواهان تمام اموال دکاکین خود را بیرون کردند که گویا تومه سیلاب ها نگردد. مولوی حسام الدین نیابی رئیس شورای انکشافی ولسوالی خواهان بدخشان در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت که بیشتر از 10 قریه به شمول شهر خواهان به تهدید سرازیر شدن سیلاب ها روبرو است. وی میگوید که مردم این ولسوالی از این ناحیه خیلی ها نگران هستند. حتی برخی از مردم به خاطر حفاظت جانشان از منازلشان بیرون شدند.
شهر قریجاتش و ولسوالی مرکز ولسوالی زیر تهدید و سیلاب است که بهتر از این که من از داخل ولسوالی بدرم مردم مزاد دکاندارام و اسناد و اشیای قیمتی خود را گرفته بودن از بازار بیرون نکردن. خطر یک سیلاب بسیار سختی در اینجا وجود داره که برامدی ها زیاد است.
نیابی گفت که تمام مردم ولسوالی خواهان از وی خواسته است تا این موضوع را از طریق رسانه ها به گوش مسئولین دولت برساند و به اسرع وقت دولت به مشکلات باشنده های این ولسوالی رسیدگی نماید، به خاطر که حادثه مشابه ارگو در این ولسوالی تکرار نگردد. و علاوه کرد که از مشکلات مردم این ولسوالی دولت مرکزی به اسرع وقت خبر نمی شود. علت آن این است که در این ولسوالی تا کنون هیچ شبکه مخابراتی فعال نیست و برخی از مردم این واحد اداری از شبکه های تاجیکستان استفاده می نمایند که تماس با شماره های شبکه های افغانی برایشان به قیمت گزاف تمام می شود. در این حال عبدالواحد طیبی رئیس شورای ولایتی بدخشان با تایید سخنان رئیس شورای انکشافی ولسوالی خواهان می گوید که در ولسوالی نام برده چندین قریه با تهدیدات سرازیر شدن سیلاب های موسمی روبرو می باشد. طیبی می گوید
که قریه پرخان یک اسمان داره، دیگرشان قریه خمیدار من داره، دیگرش کلدران هم داره، یک قریه دیگه به نام سیندره است و یک قریه دیگه به نام زروش است، یک قریه به نام وزان است، همچنان یک قریه به نام انبرون است. اینا معمولا قریه های هستند که در فصل بهار بیشتر خطرات.
بدخشان یک ولایت کوهستانی می باشد که در شمال شرق کشور موقع دارد. اجمل آریان، رادیو آزادی، بدخشان.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
از طریق فیسبوک و تویتر هم با ما در تماس شده می توانید. تویتر @radioazadi و facebook.com/azadi_r آدرس های ماست. ده ها تن خوان پایان تحصن شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان شدند. از چند روز به این سو وکیلان در کابل تحصن کرده و خوان برکناری شاروال کابل شدند. آرزو غیاسی در این مورد از کابل گزارش می داد.
دهاتن که به حمایت از شاروال کابل دست به مظاهره زده بودند، تحسن برخی از اعضای ولسی جرگه در صحن حوالی این ریاست را نوی اشغال عنوان کردند.
برخی از اعضای جامعه مدنی و باشنده شهر کابل از رئیس جمهور خواستند تا به گروه های مافیایی فرصت ندهند تا شخصیت ها را در این کشور ترور کنند. آنان با نشر قطعنامه خواهان پایان بخشیدن به تحسن شماری از اعضای ولسی جرگه شدند. شمس حقانی که از این مظاهره کنندگان بخشی از این قطعنامه را چنین به خانش گرفت.
مشغال مقر شهربانی هر چه زودتر فاطمه داده شود، غاصبین زمین و قاتلان ملت محاکمه گردند. سار کسانی که به دارای عامه خسارت رسانیدند باید مجازات شوند. از شخص رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان تقاضا میکنیم تا برای غاصبین و مافیای زمین فرصت ندهند که با استفاده از کرسی، با عظمت شوکی، با ترور شخصیت های صادقین وطن بپردازند.
برخی از اعضای ولسی جرگه از حدود 10 روز به این سو دست به تحسن زده و خانه بر کناری شاروال کابل شده اند. آنان محمد یونس نواندیش را به فساد اداری و سوء استفاده از موقف وظیفه‌ای متهم کرده اند. چند روز قبل رئیس جمهور کرزای حیاتی را به هدف تحقیق در خصوص این قضیه موظف ساخت. پس از آن محمد اسحاق الکولوی سرانوال افغانستان به روز یکشنبه در کابل گفت اسناد و شواهد موجود نشان می‌دهند که اتهامات وارد شده بر شاروال انگیزه شخصی داشته است. وی گفت شماری از اعضای ولسی جرگه تقاضاهای غیرقانونی را مبنی بر اخذ زمین از شاروال کابل مطرح کرده اند. در این حال شماری از اعضای شورای ملی با تاکید روی ادامه تحصانشان می گویند مظاهره کنندگان از سوی ریاست شاروالی مکلف و اعتراض در این خصوص شده اند. قیس حسن به رادیو آزادی در مورد چنین گفت.
البته ما در پارک شاروالی هستیم، در حریم شاروالی نیستیم. دروازه های شاروالی بس شخص خود نواندیش بسته کرده. هدف ما رضای خدا بوده و دفاع از این ملت و از این بدبختی کابل نجات دادن بوده. کدام هدف نداریم. اگر مثال امی صحبت هایی که به مظاهره کنندگا شاروال صاحب هدایت می، فقط به خاطر بقای خود و به خاطر میخوای به ما اتهام بسته کنند.
تا کنون معلوم نیست که تنش ها میانه برخی از اعضای ولسی جرگه و شاروال کابل منجر به چی فیصله از سوی لوی ساران والی میگردد. اما لوی ساران والی افغانستان میگوید که تحقیقات آنان روی هر دو جانب قضیه ادامه دارد و پس از تکمیل شدن بررسی ها فیصله نهاییشان در این خصوص را اعلام خواهند کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شورشیان در شرق اوکراین میگویند 90% اشتراک کنندگان همه پرسی در مورد استقلال دو منطقه شرق این کشور از استقلال این مناطق حمایت کردند. وزارت خارجه اوکراین با راه اندازی این همه پرسی مخالفت کرد، اما روسیه گفته به همه پرسی در شرق اوکراین احترام میکند. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از آرش همایون بشنوید.
فعالان طرفدار روسیه در شهر دنسک می گویند 89.7% مردم به خودمختاری آن مناطق رای مثبت دادند و اشتراک مردم در همه پرسی 75% بوده است. دنسک یکی از دو منطقه شرقی اوکراین است که جدایی طلبان به تاریخ 11 ماه می در آن همه پرسی را دایر کردند و نتایج مقدماتی آن 2 ساعت بعد از ختم همه پرسی اعلان شد. یک مقام انتخاباتی جدایی طلب در شهر لوهانسک می گوید 96% رای دهندگان از استقلال آن منطقه حمایت کردند. رومن لیاهین که خود را مسئول کمیسیون انتخابات جمهوریت مردم دنسک می خواند در یک کنفرانس خبری بعد از ختم همه پرسی اظهار داشت. این نتایج فقط یک مفهوم دارد، این که مردم دنباس می خواهند تا به عقاید آنها احترام شود، نرم های قوانین بین المللی احترام شود. ما خواستار حق خود هرادیت هستیم و برای نیل به آن تلاش میکنیم. الکساندر ملایخین که خود را معاون کمیته انتخابات شهر لوهانسک میخواند میگوید در شهر لوهانسک که حدود 2,250,000 باشنده دارد 81% مردم در همه پرسی اشتراک کرده، 91% آنها از استقلال حمایت کرده اند. در جریان این همه پرسی ناظران بین المللی حضور نداشتند. کارل بلدت وزیر خارجه سویدن از طریق تویتر نوشته است که احتمالاً ارقام این همه پرسی در شرق اوکراین تقلبی باشد. وزارت خارجه اوکراین در یک اعلامیه این همه پرسی را یک نیروی جنایتکار سازماندهی شده توسط مسکو خوانده گفته است. رایدهی توسط کرملین سازماندهی تشویق و تمویل شده است. یفگینی بلاشوف یک باشنده شهر دنسک با اشاره به نتایج این همه پرسی می گوید. ما کشور خود را تشکیل می دهیم، یک کشور فدرالی، و بعد هم با روسیه یک جا می شویم. دنیس پوشیلین، یک تن از رهبران شورشیان شهر دنسک، می گوید گام بعدی تشکیل ساختار حکومتی و نظامی خواهد بود. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا این همه پرسی را یک تلاش برای جدایی و بی‌نظمی بیشتر خوانده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 5:30 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل شد. این هم فشرده خبرها با همکارم مقیم نایب.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید اگر نتایج بررسی های کمیسیون شکایت انتخاباتی امروز به این کمیسیون برسد، نتایج نهایی انتخابات را در زمان معین آن اعلان خواهد کرد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید تلفات کودکان افغان در جریان جنگ در سال 1392 در مقایسه با سال 1391 حدود 15% افزایش یافته است. در حمله مخالفین مسلح امروز بر ساختمان ریاست عدلیه ولایت ننگرهار 5 فرد ملکی و 2 پلیس کشته شدند. حکومت روسیه میگوید مقامات اوکراین باید گفتگوهای را با جدایی طلبان طرفدار روسیه روی نتایج همه‌پرسی خودمختاری در شرق اوکراین برگزار کنند. جدایی طلبان طرفدار روسیه در منطقه لوهانسک در شرق اوکراین میگویند آنها به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در این ولایت اجازه نمیدهند. میلیون ها رای دهنده در هندوستان، بزرگترین کشور نماد دموکراسی در جهان، در آخرین روز انتخابات ملی در این کشور اشتراک می کنند. و دنبال حملات تروریستی اخیر در ولایت شینجین در شمال غرب چین، پلیس این کشور در یک عملیات حدود 232 مظنون را بازداشت کرده است. و گروه تندرو اسلامی بوکو حرام تصویر ویدیویی را به نشر رسانده که در آن حدود 100 دختر اختطاف شده دیده می شوند.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما www.azadiradio.com.
آینه روز ورزش.
تیم ملی فوتبال افغانستان شام امروز با قرقیزستان وارد میدان رقابت می شود. یوسف کارگر مربی تیم ملی فوتبال در صحبت با رادیو زدی گفت که این بازی ساعت 7:30 شام امروز با میزبانی کویت آغاز می گردد. با گفته آقای کارگر این بازی در ادامه اتخاذ آمدگی ها برای مسابقات چلنج کپ آسیا برگزار می شود. در سلسله این مسابقات افغانستان به روز چهارشنبه با کویت داخل میدان رقابت می شود. با گفته مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان، مسابقات چلنج کپ آسیا تا یک هفته دیگر در مالدیو برگزار خواهد شد. تیم ملی مویتای افغانستان با کسب 4 مدال از مسابقات جهانی رشته به کشور برگشت. مسئولین فدراسیون مویتای میگویند در این مسابقات 6 ورزشکار افغان شرکت کرده بودند که بعد 2 مدال طلا و 2 مدال برنز دست یافتند. علی ظفر عاطفی، مسئول نشرات فدراسیون مویتای، به رادیو زدی گفت این مسابقات که با میزبانی مالزی برگزار شده بود، در آن ورزشکاران 86 کشور جهان شرکت کرده بودند. کاروان ورزشی تیم ملی گلف افغانستان به روز دوشنبه در 53مین دور مسابقات آماتور گلف در پاکستان شرکت کردند. رامین سالک، مسئول مطبوعات کمیته ملی المپیک، به رادیو زدی گفت در این مسابقات 3 ورزشکار و 1 مربی به نمایندگی از افغانستان شرکت کردند. با گفته سالک در این مسابقات ورزشکاران بیشتر از 20 کشور جهان با هم رقابت می کنند. این مسابقات به روز سه‌شنبه آغاز و تا 4 روز دیگر جاری است. و 7مین دور مسابقات تیم منتخبه پرورش اندام زون شمال کابل به روز دوشنبه با انتخاب 54 ورزشکار برتر برگزار شد. در این مسابقات 374 ورزشکار از 47 کلپ ورزشی شرکت کرده بودند. باور هوتک، رئیس فدراسیون پرورش اندام، به رادیو زدی گفت این مسابقات در 9 وزن برگزار شده بود که هدف آن انتخاب چهره های برتر برای راهیابی با مسابقات تیم ملی پرورش اندام افغانستان بود است.
جوبین احمدی بود با خبرهای ورزشی. رادیو آزادی را روی موجهای متوسط 96 و FM 100.5 میشنوید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم. روی همین موجها از 7 شام تا 7 صبح برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را شنیده میتوانید. وزیر مخابرات و تکنولوژی افغانستان از 8 تا 9 امشب در برنامه گفت و شنود رادیو آشنا در مورد خدمات مخابرات و اینترنتی در افغانستان به شما میگوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت برنامه های یک قریه و هزار صدا و زن و زندگی را بشنوید.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز، در قسمت گذشته شنیدین که جوانان قریه کسی را که آوازه تقلب در صندوق‌های رایدهی را پخش کرده بود پیدا کرده. حالا میشنویم که بزرگان قریه درباره او چی تصمیمی میگیرن.
خوز یادیم، می تو خدا زده صندوق‌های رای تبدیل کرده بودی ها؟
ببینین، ای بچه ازاد خود میگذره، ای را بگوین که دگه گپ نزنه.
ما خوب تو حیران هستم، تو خود رسمی در کمپانای سعید کار میکدی، باشه تو یک کار کدی.
آها، جمیل راست میگه، بدت نبیه چی بلا زده بودید، یا ای که نان حلال در جانت نمیشینه.
من از این میترسیدم که هاشم خان سر سعید کدام تهمت نکنه، از این خاطر ما پیش از پیشی گپ جور کدم که هاشم خان صندوق رای تبدیل کده.
آه خانه خراب، این کار چی فایده داشت؟
من فقط میخواستم که امروی سعید یک کمک کنم که او در انتخابات برنده شوه.
ایرا میگن که کلوخ دعو ماندن و از او تیر شدن.
تو میفهمی که در این کارت بین دو قریه چقدر جنجال پیدا شد؟
من دیگه چی میفهمیدم؟
کل مردم به این گپ باور کردن که تقلب شده و همی آوازه در تمام جا پخش شد و دل مردم از رای دادن بیخیسی ها شد.
آه، وقتی که خبر شدم که از این گپ یک مشکل کلان جور شده، باز از تر چیز گفته نتانستم که این گپ ما گفتیم.
زیادین،
او از برکت همی دروغ تو، مردم از دادن یک رای خودم پشیمان شدن و میگن که وقتی که صندوقای رای تبدیل شده، خیره ما چی ضرورت بود؟
خو خیر، تالی خو ما شکایت نکدیم، این گپ دیگه بانین، هر کس که برنده شد، امون نماینده کل ماست.
ای خو کدام گپ خورد نیست کلان دروغ گفتی زیادین؟ ما باید از هاشم خان معذرت بخواهیم.
طرفدارای هاشم خان بسیار تقلب کردن، او یک آدم غلط است، ما هیچ وقت از او معذرت نخواد خواستیم.
نه نه، زیادین خوب کار نکده، زیادین به هر دو طرف نقص میرسانه، هم به هاشم خان و هم به سعید. اگه هاشم خان هر قدرم بد باشه، بازم باید از پیشش معذرت بخواهیم.
دلاور، در روز روشن که ستارای شو نشانش نتم، نام ما میگردانم.
بی بی هاشم خان، با انتقام گرفتن ما تو ضرورت نیست. میگن دشمن دشمن دوست آدم است، او کار خودش را میکنه، تو فقط سیل تکو.
دلاور، من میفهمم که مقصد تو جمیل است، خب ما سرش باور ندارم.
ایرا خو ما میفهمم که خون جمیل کت ما جوش نمیخوره. خو همی گپ جمیل نالایق و رفیقای شروع کردن بان که ختمشان هم امونا کنن.
خیلی تو میگی که ما دست زیر علاشه بشینم و تماشا کنم، هیچ کدام کار نکنم و ببینم که دگه چه قصرم تهمت میکنن ها؟
هاشم خان، همه قصه برکو که ببینیم که جمیل چی میکنه و گپ تا کجا میرسه.
دلاور، اول خوب باید بفهمیم که ضیاءالدین کی است، با چی کی است، در کجا زندگی میکنه.
بی بی، دلاور قدر کار خام نمیکنه هاشم خان، سیر و پودینهش برات معلوم کردیم.
آفرین، چطور؟
امو وقتی که جمیلشان میخواستن که پیش او بچه برن، ما اصلا با پت از پشتشان روان کردم. راستی اصلا تمام گپاشان شنیده بود و برای ما گفت.
آفرین.
راستی خانهشان هم در پشت قلعه سابقه ملک ستار است، پدرشان بسیار وقت میشه که فوت کرده.
ستار خان خوب با قدرت خود زیاد مینازید و میگفت که بی اجازه او پرنده در هوا پرام زده نمیتونه. آخرام گپ از قریه خودش برآمده.
بی بی، خیلی گپ دیگه هم است.
چی گپ؟
ضیاءالدین در کمپاین انتخاباتی سعیدان کار میکنه و این تومت تقلب از خاطر سر ما کده که با کدام کار سر سعید نکنیم.
آه، حال بسیار خوب شد. میگه آدم کمق لوق به دیگران نقص نمیرسانه که به خود میرسانه.
چی تو هاشم خان؟
کمپاین خوب بسعید کرد، مگم فایدش به موت رسید، نقصش بسعید و جمیل. او ای که در پشت مگب جور کده، نتیجهش هم خواد دید.
پیشه بدت نبی از یهودین گپای دروغ آقا خوب جور کده میتانی باز در میدان راستی پایایت میلرزه با هر چیز بازی بارش بابام بازی ها؟
اکرم خان
ای کیس؟
ما درست با جای ناوردمش
سر خودت تا انداخته از این خاطر دیدنت تانستی ضیاءالدین است ملک صاحب از قریه شماست
ای میدم ضیاءالدین کمرت بشکنه که تی کارت
بیا باشه چرا استادستی پیش بیا
بدت نبیا در ای کسی خدا دار آویزانت نمیکنه
خیره شما برین و برش بگوین که من از کار خود پشیمان هستم
او بچه نکایت خوب بسته نمیشه که برات وکیل بگیریم دایجا رو برو گپ زده میشه و تو باید گپ بزنی
بیاین کلان کارای قریه بیاین
سلام علیکم
وعلیکم سلام
امیز یهودین است؟
آه بدت نبیای امی است
سلام علیکم
وعلیکم سلام
بیا یهودین اینجا بیشی
نه نه بیا اینجا در پالیما بیشی بیا
ببخشین جایتان تنگ کدم
پروا نداره یهودین ای چیگه بود که تمام قریه را ایران ساختی؟ الک صندوقای رای تبدیل شده الک تقلب شده
خان صاحب ما به جمیل شانم گفتم که مقصد ما ای بود که ما کاندید مورد نظر خود به مردم خوب معرفی کنم بس
او باز ما را بدنام ساختی ها؟
آه با سعید یک آدم خوب معرفی کردی و سر هاشم خان تهمت کردی ها؟ خب باز هم میتانستی که یک دروغ دیگه جور کنی چرا هاشم خان را بدنام ساختی؟
من نمیخواستم که سر کسی تهمت کنم یک بچه قریه از هاشم خان طرفداری کرد باز من بعد اومد و تو گفتم نمیفهمیدم که گپ ککلان میشه
خو تو خیلی باز چی گفتی ها؟
باز من گفتم که هاشم خان به خاطر میبره که شو طرفدارای صندوقای رای تبدیل کرده بودن
اگه من میفهمیدم که در قریه مایت یک آدم دروغگوی آمد وقت از این خانی و ملکی خود تیر میشدم
خو ملک صاحب ما از اینا مذرت میخوایم مرا ببخشن
ما تو را چطور ببخشم عجب گپی میزنی
بی بی هاشم خان اگه از ما میشنوی از یکی ضیاءالدین مذرت خواست او را ببخش
تو چی میگی دلاور خان ای خو کلان گناه را مرتکب شده سر هاشم خان تو اومد کده ما چطور ای را بخشیده میتانم
از خاطر ما ای بچه را ببخش و دیگه یکی ضیاءالدین هرچی که گفته از نافامی گفته
از نافامی گفته؟ یارم من خو میگم که ایگه پارا کلش از اوشاری زیاد گفته
من قسم میخورم که من نمیفهمیدم که گپ ککلان میشه و شما هم از ایگه خبر میشین
ما در زندگی خود کسی را نبخشیدیم خود جزای کاری که کدی خواد دیدی
بی بی هاشم خان میگن که بار کج به منزل نمیرسه ای بچه نتیجه آوازای دروغ خود دید مردم اکتی آوازای دروغ خود چه خجیگر خون ساخت
هاشم خان جوان است خیره ببخشش
ببخشم از یهودین
خان صاحب
درست است ما تو را می بخشم با شرط که دیگه تا یک سال در سیاست و سیاست بازی کار نداشته باشی همی جزایت است
ای پدر اسلام چراغ گرفته کجا رفت ای در وازم خواده است اینجا کدام روشنی چراغ نیست خاک دست سرت
چی نپس کیستی؟
مستم تو کجاستی؟
این آمدم بیا اینجا چرا تو چیخ زدی؟ دباغ خودم میترسی تو بخیل
از پشت ترسیدم تو چی میکنی؟ پیش تو خود چراغم بود اون چی کردی؟
سرت از پشت دیوال بلند کو چراغم میبینی بیا خیلی باش که ما یه بیل پس بگیرم باز خواد فهمیده که من چی میکنم
او مردکا در این نصف شب چی جمع از که دار میشی در کدام جای نرخشی مثل که تو باز آسر قیبم میکنی و به خود دارش میدی
آه بندش میکنم
چرا تو باز در این نصف شب چرا تناستی دیخان کجاست
منتظر دیخان بوده نتانستم تو از گپ خبر نداری باید مرا که کار میکنم
خیبا ما بگو چی گم است که در این وقت شا اومدی و جوی هوا بر میکنی
بی بی سر هاشم خان که تومت شده بود اون دور شد اون بخیر انتخابات هم میبره سال گذشته که ما جوی دور دادم باز مردم پس سرم خراب کردن این دفعه قدرت من میشه دیگه بخیر
تا هنوز به قدرت نرسیدی شما خو گفتین که نتیجه پسان اعلان میشه
آه خب من منتظر اعلان بودن همه تانم باز مردم خود گفتن که کاندید مورد نظرش برنده شد، آلی هوا میگردانه. از همین خاطر این کار کردم که از کمت خود نگاه کنم.
خو خی وقتی که کاندید مورد نظرت برنده شد، باز هوا سر مردم بد میکنی؟
تو با این گپا نمیفهمی اوزن. اختیار و قدرت چی رو میگه؟ وقتی که به نفع خود از او استفاده نکنیم دیگه خی چی کنه؟
خو مردم قریه با سر خود موندن به این کارت؟
میگن که او زور سربالا میره. این دفعه اونا هیچ چیز کرده نمید.
پدر اصلا تو چرا با دست خود با خود جنجال جور میکنی؟
اوزن در کسی جنجال نیستم. ما او چیز از خود میسازم که از خود ساخته میتونم.
بیبی اتفاق که مردم از وقت تره بسیار زیاد شده و اگر مردم در مقابل تو بخیزه وقت آشون خان هیچ چیز کده نمیتونه.
چوب بشه ایگه پاره نزن. تو برو خوش شده ای کارا غرز نیست.
ما بی از اون میرفتم. ما ای کارای تره خوش ندارم. خب تو ای بیله با ما بتی؟
تو بیله چی میگی؟
تو خب بتی باز خواه دیدی که ما کار خوب میکنم یا تو؟
ما اینه بیله. اوزن کجا رفتی؟ بیار بیله که ما کار نکنم. بیار کجا رفتی؟
آله خب بیله گرفتم. تو چرا کتت بیار؟
زن و زندگی.
ایوار مامده که مهتو را به بچه 12 ساله این نکامی
حقم زیاد تلف شده وقتش
نسیار هنجفی شاید دیدم دیگه چیز
تهیه کننده عفیف ساکب نیازی
سلام شنوندای عزیز برنامه زن و زندگی
چیزی ندارم اگالم خراب از بچه ایسا هرچی چیز خدا واس که بتن
یا میگه برما وقت ما برای این بایی فیزه میده وقت فیزه میده کسی برما دار میزنه کسی مر دیله میکنه
این کار مستقیمن با وزارت امور زن را ربطه نمیگیره.
از این مسئله زیاد گفتیم باز هم میگیم و این سوال تا هنوز پاسخ خود را نیافته. زنان و دختران که در روی جاده ها به کار و تگدی می پردازن با چیگونه خشونت ها و خطرات روبرون، راه بیرون رفت از این مشکل اجتماعی و اقتصادی و داشتن یک زندگی آبرومندانه برای این زنان و دختران چی خواهد بود و عمل کرده مسئولان در این بابت چیست؟ جواب تمامی این پرسش ها را در گزارش که ما عفیفه ساکت نیازی تهیه کردیم با هم یک جا پی می گیریم. در آغاز گوش بدین به یکی دو خبر مهم در رابطه به زندگی زنان در هفته که گذشت. دی بخش فروزان حبیبزاده با شماست.
ارقام مرگ و میر مادران در هنگام ولادت و فوت اطفال کمتر از 5 سال در افغانستان به طور چشمگیر کاهش یافته است. این موضوع را مؤسسه حمایت از اطفال یا Save the Children در گزارش سالانه خود به نشر رسانیده است. مؤسسه حمایت از اطفال سالانه در مورد وضعیت مادران در تمام کشورهای جهان راپوری را به نشر می‌رساند که افغانستان از سال 2005 به این سو شامل این راپور شده است. در راپور سالانه 2014 مؤسسه حمایت از اطفال 178 کشور جدا دارند که بهترین کشور برای زندگی مادران فنلند و بدترین سومالیا معرفی شده است. و سریا دلیل وزیر صحت عمومی افغانستان در مراسم تجلیل از روز جهانی قابله ها در کابل به خبرنگاران گفت در چند سال گذشته از 100,000 ولادت زنده 1,600 مادر جان می باخت، اما به گفته وی در حال حاضر این رقم به 327 مورد کاهش یافته است. خانم دلیل ضمن تقدیر از نقش قابله ها در بهبود حیات مادران افغان تاکید کرد که تعداد قابله ها که 3500 تن در سراسر کشور میرسد باید تا چند سال آینده دو برابر افزایش یابد.
خاله دور فهم دختر خانه هستم. 10 سال بسال میشه که مادرم مرده، پدرم مستفیل است، پایمانده است. این دستر سرگ آمده استاد است، جای ما بدخشان است. سال کاسیل آمده اون خانه ما را برد، بود حواره شد آمد حیمه زدیم. در جوان هستم، خوم نیست، دستر سرگ آمده استاد میشم. بیا میگم که تو ما بروی میگم، ما یک پیسه میده و قفیسه میده میگم که تو من دوالو که میگم رنگ میبرم بسیار خونجگر میشم.
شکایت و سببهای رو آوردن به گدایی را از زبان یکی از دختران که از گفتن نامش خودداری کرده بود شنیدین. شنوندای عزیز، شاید روزانه وقت از جاده ها مگذرین، دست کوچک و پر از امید دختران خردسال بر تقاضای خیرات طرفتان پیش شده باشه. شاید هم زنان مجبور با نشان دادن لیف، دستمال های کاغذی، آب و یا ساجق و امثال ای از شما تقاضای خرید کرده باشند. به هر حال، از دیر بیسو شمار زیاد از زنان و دختران در بازارها، ایستگاه‌ها، روی سرک‌ها و کنار رستوران‌ها به گدایی و یا دست فروشی می‌پردازند. این زنان و دختران از وضعیت زندگیشان ناراضی هستند. شیرینگل زن مسنی که به درد پا مبتلا است و به مشکل می‌تواند قدم برداره، فرزندانش به او اعتنایی ندارند و شوهرش از 2 سال بیسو مریض است و قادر به انجام کار نمی‌باشد. از این رو او دست گدایی به مردم دراز می‌کند.
از شمالی است من بیماری شده، حالا آمدیم بچه مریض دارم، در وزیر اکبر خان چیزی ندارم، گالم خراب از بچه.
مردم چی میخوایی؟
پیسه هرچی چیز خدا واسه که بتن.
امی که دستتا پیش میکنی خیر میخوایی، دمو لحظه چی احساس میکنی؟
من مرگم از خدا میتربم بچه.
مقدس نام دختر 13 ساله است که 3 خواهر و 3 برادر داره. او هر روز از کارته نو تا به شهر با پای پیاده برای خیر خواستن می آید. او خوش داره مکتب بخونه، اما به سبب نداشتن امکانات از مکتب رفتن محروم است.
پیاده میایم. پا اینجا چی میکنی؟
به حساب میتونم.
پدر چی کار میکنه؟
دوتل شاگرد است.
چند تا خوراکایت امروز تو آمده؟
3 تا. مکتب میخوام برم. یعنی.
اما نمیتونی.
3 خواهر کوچکتر مقدس نیز همراهیش میکنند. نرگس 4 ساله یکی از خواهران او است.
نرگس.
نرگس چند ساله هستی؟
4 ساله.
چقدر پیسه کار کردی؟
1.5 ساله.
مقدس میگه هنگام خیر خواستن و یا پاکاری شیشه های موترها، مردم او را دشنام میتن و تحقیر میکنن.
موتر شیشه سپر
باز پیسه میتن؟
کسی میگه نیست که من کسی برمدار میزنم، کسی من تیله میکنم.
سوبیا دختر 9 ساله که با دود کردن اسپند در ساحه باغ بابر پولکمایی میکنه، از یکی از حادثه هایی که قبلا شب هنگام برش در جریان کار مقابل ساختمان گلبهار رخ داده بود یاد میکنه.
ال اسپندی بکنم ال چستور تا شارمم ال رسو بچه بر گرختاده بود با دل جامده اس گریم والا بود اک شاو بود ده بجه بود ده گلبهار ما اونجا کار بکنم به پیسه بیتر بیتر سپیرم بیتر بیتر پا زور بره بود اونجا اسکرا بود اک من اسکر او جیدو برد اک او بچه قلاد بود او بچه را بندی کرد ده بوتر شاد بس پدر و صوب آمد اک دختر رفتایی من کتب بود اک من مادر میلی بر کار کن میگه چون ندار زغال میخری روزانه 100 روپه 50 روپه میکن نان نمیخوری چی ریست که بخوری با.
برخی از مردم میگن زنان جوان و یا دختران کوچک که چادری به سر میکنن و نزدیک موترهای شخصی و یا به دکانها میرن، دستانشان توسط دکانداران و یا صاحبان موتر لمس شده و پول برشان داده میشه. این یک موضوع نگران کننده است که آینده ملوث با فجایع اخلاقی را در راهشان قرار میده. خانم حنیفه کارمند وزارت اطلاعات و فرهنگ ضمن یادآوری از چشم دیدهایش در مورد تأثیرات ناگوار اجتماعی و اقتصادی استفاده جویی از این زنان و دختران میگه.
2 تا یا 3 یا 4 دختر که در خانه دارن یا را میکشن بیرون که شما به هر نوعی که میشه پول پیدا کنین بیارین، مثلا یک ماشین وزن ماندن یا یک لیف میفروشن. ما در جامعه که زندگی میکنیم 100% مردمش آگاهی و دانش اسلامی نمیفهمن، بدون از اینکه مجبوریت از این طفل یا دختر مد نظر بگیرن و چشم طمع بین میام میدوزن که بن نوی ازن و چه قسم شبه که مزن می اگه استفاده خود کنم. 2-3 واقعا به چشم خود دیدم که یکی دو تاش خو اصلا نمیتونم که یاد کنم. یک زن پیر دیدم که در یک جای یک شیشته بود گدایی میکرد و یک آدم وقتی که از پولی از این زن رد شد غالمغال از این زن برامد. من در مو مسیر بودم از این زن پرسان کردم، بسیار این زن بیچاره گریه کرد و گفت که من از روی مجبوریت ای کنج سرک شیشته برای گدایی برش گفته بود که من پیسی زیادتر برات میتونم اگر تو امروز کتما بری. این شکل یک روز دیگر طرف های شام بودم پیش مسجد جامع که بیروبار نفرم بود، یک خانم نسبتا جوان دست خود پیش کرد برای خیر خواستن. شاهد عینی همین صحنه است که آدم بدون خیرات برش بده دست شده دست خود گرفت بعد مالش دادن شد دست ازیره. بالاخره یک پنجایی را دیدم که دست ازیره خانم داد. ریشه یک کار به فجایع و به جنایت می انجامند از همینجا شروع شده که منشأش فقر است، بعد از اون سوء استفاده و این سوء استفاده بالاخره امکان داره به قاچاق انسان، به قاچاق مواد مخدر، خیانت برای دولت، خیانت به مردم بی انجامه. در کل ما می بینیم که زن و دختر قربانی از این مسئله بوده.
برنامه زن و زندگی را از طریق صفحه فیسبوک زن و زندگی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
گفته می شود در یکی از ولایات مرکزی افغانستان قضیه مستند هم وجود داشته و او ای که دو دختر خردسال که از سوی خانوادش مجبور به گدایی شده بودند مدت در برابر پول و غذای چاشت از اونا سوی استفاده جنسی صورت می گرفته. سعیده مژگان مصطفوی معین مسلکی و پالیسی وزارت امور زنان توضیح می ده که در مورد رفع این مشکل زنان و دختران گدا و دستفروش چی کارهایی را انجام دادند.
گرچه که کار مستقیما به وزارت امور زنان ربط نمیگیره، ولی با آن هم ما به خاطر از اینکه یک تعداد کثیر از این زنها و اطفال تشکیل میداد یک پالیسی برای جمع‌آوری گداهای روی جاده و افراد مستمن ما تهیه کردیم که این پالیسی به کابینه دولت اسلامی افغانستان پیشکش شد و بر اساس پیشنهاد و پالیسی وزارت امور زنان در گذشته یک کمیسیون برای نام کمیسیون منع گدایی تحت ریاست معاون صاحب دوم مقام عالی ریاست جمهوری شروع به کار کرد. سکرتاریت کمیسیون ریاست محترم سرمیاش داشت و بیشترین نقش در باستوانی و حرفه آموزی افراد گدا وزارت کار امور اجتماعی داشت.
در جریان مدت دو سال که کمیسیون منع گدایی فعالیت داشت توانسته بود حدود 3000 گدا را از شهر جمع‌آوری کنه.
در کمیته جمع‌آوری هم ما ناظر بودیم، در کمیته باستوانی و حرفه‌آموزی از اینا هم ما به عنوان ناظر عملا کار می‌کردیم. در کمیته به نام کمیته تفکیک بود که در او گداهای متکرر، گداهای واقعی را از گداهای تجارت پیشه جدا می‌ساختند. کسایی که واقعا گدای مستحق بودند اینا نگهداری می‌شدند. شاید حدود 20 تن از این خانم‌ها را ما آموزش دادیم. خوشبختانه یک کار دیگه‌ای که کردیم که کار هنوزم باقی است، صندوق‌های صدقات و خیرات بر تمام نهادهای دولتی گذاشته شد. یک صندوقش در داخل خود وزارت امور زنان هم هست. فعلا
با گفته خانم مصطفوی تا وقتی که کمک‌های مالی ممالک عربی را به دست می‌آوردند این کمیسیون توانست فعالیت کند، اما چون یک کار موقت بود و در ساختمان تشکیلاتی حکومت یک بودجه مشخص برای منع گدایی وجود نداشت کار این کمیسیون به حالت تعلیق درآمد. سردار محمد سلطان مسئول امور اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین در رابطه با فعالیت‌های این وزارت در 32 ولایت و بیشتر از 60 ولسوالی افغانستان توضیح می‌ده.
در تعداد 32 ولایت و اضافه‌تر از 60 ولسوالی کشور شبکه‌های عملکرد محافظت اطفال به نام سیپن فعلا فعال هستند که در این شبکه‌ها تمامی ادارات دولتی و مؤسسات ملی و بین‌المللی در بخش اطفال فعالیت دارند، عضویت دارند و توسط جلسات و نشست‌های ماهانه خود تمام قضایای مربوط به اطفال در معرض خطر مورد شناسایی و بررسی و رسیدگی قرار میدن. و ما در مراکز حمایتی اطفال خود تحت حمایت میگیریم که در اونجا هم تعلیمات برش داده میشه، هم مشوره های اجتماعی برش داده میشه، هم روانی، هم صحی و هم یاشاب باطن میشه. ما توانستیم که در حدود 13 الی 14 هزار طفل ما مورد رسیدگی قرار بدیم از طریق همین شبکه های خود، هم مانع کار زنا نمیشیم و هم در این مراکز حمایتی تحت حمایت اینا قرار میدیم. پروگرام های تعلیمی، آموزش های فنی و حرفه‌ای و غیره بر زنا داده میشه. ما قانون حمایت اجتماعی را فعلا تصویب کردیم.
آقای سلطان میگه این وزارت تنها در حمایت از اطفال زیر سن 18 سال که روی سرک ها به گدایی و کار میپردازن مسئول است. رسیدگی به زنان و دختران گدا و دستفروش بالاتر از 18 سال را مسئولیت وزارت امور زنان میداند. اما وزارت امور زنان بیشتر مسئولیت را به وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین و هم ریاست جمعیت هلال احمر گذاشتند. حال از خانم فاطمه گیلانی رئیس عمومی جمعیت هلال احمر افغانی گپ‌های را در این مورد می‌شنویم.
یک حسین کار وظیفه سرمیاش می باشه که مثلا یک زن بیوی که اطفال خورد داره وظیفه ما است که او را ما تحت پوشش مرستون قرار بدیم و اون پروگرام دو ساله که داریم که نارا دوباره کار یاد بتیم و زندگی عادی خود شروع کنن ایره حتما میکنیم. اما ای که خود پروسه را یک از شروع کنه ای کار دولت است. در زمانهای قدیم تمام کارهای خیریه توسط سرمیاشت میشد، اما امروز ما وزارت خانه‌ای داریم برای منظور و کار تقسیم شده. حوادث جنگی و حوادث طبیعی به حدی است که ما هله به کار خود برسیم.
میتوان گفت نبوده هیچ نوع از چتر حمایتی این زنان و دختران را میتونه در برابر خطر دنیای جنایت، اعتیاد به مواد مخدر، سوء استفاده ها و تجاوز جنسی، اختطاف و ده ها مشکل و خطر دیگه بکشانه. از این رو فکر میشه هرگاه مشکلات اقتصادی مردمان بی‌بضاعت و گدا تثبیت نشه و مسئولیت را یکی به دوش دیگر بیاندازند، با ساختن تنها قانون گاه به منزل مقصود نخواهد رسید که ای خود یک مشکل اساسی و بزرگ در افغانستان است که قوانین زیاد ساخته میشه ولی جنبه تطبیقی ندارد. دوستان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com